أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المتقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. مقدمتاً بعثت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله را تبریک عرض می کنم. امیدوارم که این رحمت عالیه خاصه حضرت رب العالمین رو بتوانیم پاس بداریم و بفهمیم که در چه شرایطی حضرت حق بندگانش رو قرار داده است. گفت ماهیان ندیده غیر از آب پرس پرسان زهم که آب کجاست. با اومدن وحی الهی تمام رحمتی که پروردگار میتونه به یک انسان و یک جامعه بکنه میشه. گاهی ما غفلت میکنیم در چه شرایطی هستیم. این آیه‌ای که مربوط به بعثت هست رو همه رفقا شنیدن. دقت کنین، میفرماد لقد من الله علی المؤمنین. منت یه معنای خاص میده توی عربی، مثل این که مثلا ما میگم یک من، دو من، این منش عربیه. من یعنی سنگین. میفرماد که یک لطف گران سنگ گران قدری رو بر مؤمنین گذاشت حضرت رب العالمین از بعث رسولا من انفسهم، که یک پیامبری رو که میفهمندش. من انفسهم معنی ظاهرش اینه که از خودشونه، اما این خیلی معنا میده، خیلی عجیبه. بحثش هم نمیخوایم اینجا بکنیم. ببینیم مثلا بعضیا در یه حالت عرفانی قرار میگیرن ولی ما نمیتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. خاص میشه یه فیلسوف، خاص میشه. حالا این چه نوع گفتمانیست، چه نوع کلماتیست که هر عارف و فیلسوفی وامدارشن ولی آدم حس میکنه که مال خودشه. این جمله‌ای که از بعث رسولا من انفسهم توش حرف هست، یعنی این لطف گران سنگ یکی از خصوصیاتش هم اینه که از جنس ما یک پیامبر آورده است، یعنی میتونید باش فهم کنید. بله، رسالتش چیه؟ یتلو علیهم آیاته و یعلمهم الکتاب و الحکمه. خب همینه دیگه، اومده است که بگه آقا درست ببینید. یتلو علیهم آیاته، تلاوت کشنده، تلو بعد از تلو، یعنی پشت سر هم، یعنی این آیاتشو ول نمی کنه، همینطور به شما لطف می کنه، نمیگذاره که شما در بمونید، در خلأ انتخاب قرار بگیرید. ملت‌های دنیا یکی از مشکلاتشون همینه، گاهی نمیدونن چه کار کنن. یا ما شما تاریخ غرب با دقت ببینین، به قول کاپلستون تو این کتاب تاریخ فلسفه غرب میگه ما 400 ساله این پا اون پا میشیم، این لغت هم میخوام دقت کنید، این پا اون پا شده یعنی نمیشکا کنیم. حالا این آقا اسقف هم هست، کاپلستون اسقف مسیحیه، بسیارم زحمت کشته تو این کتاب های تاریخ فلسفه غربش، ولی خودش میگه که ما 400 ساله این پا اون نمیدونیم چیکار کنیم. هی یه تصمیم میگیریم بعد میبینیم غلط در اومد، یه تصمیم گیریم. اون وقت قرآن میگه درست برعکس این نبی اومده است، این نبی اومده که پشت سر هم به شما نشون میده حقیقت رو. آیاتهی فقط صرف آیات قرآن نی، مگه خود انقلاب اسلامی یکی از آیات الهی نیست؟ مگه قبلش ملت ما ذیل آیت الله مشکی، آیت الله نه نهضت نفت رو میخوام بگم، آقای نه کاشانی ببینید داشتید، بعدش مدرس رو داشتید، بعدش آقا شیخ فضل‌الله نوری رو داشتید، همینطور شما میبینید که زعیم داشتید. این زعیم خیلی چیزی عجیبه، آیت کبیر تاریخ است. تعبیرهای خیلی خوبی زعیم رو بعضیا معنی میکنن آیت کبرای عرشی. تو همین اصفهان مگه حاج آقا نورالله نداشتیم؟ حاج آقا نورالله یا مرحوم محمد تقی نجفی مسجد شاهی. یه مثال است. تو زندگی فردیمون هم همینطوره، هیچ وقت خدا راهی که ما نتونیم زندگی کنیم را جلو ما نگذاشته است. سختی هایی که ما را متعالی کنه تو دل اسلام است. نمیخوام حالا خیلی دارم وقت دونم میگیرم، ولی این عجیبه که یتلو علیهم آیاتهی، بعد چی؟ یعلمهم الکتاب والحکمه. کتاب رو بگیرید، قاعده هایی که میخواید باش زندگی کنید مکتوبه. میگه خب کتابم که به بشریت تعلیم کرده است از طریق نبی الله، بعدم حکمت داده است. خیلی عجیبه، یعنی شما را فقط قرآن بهتون نداده است مسلمان ها، یه چیزی کنار این قرآن سراغ شما آمده است به نام حکمت. حکمت یعنی چی؟ از همون محکم خودتون میگون یه چیزی محکمه. حکمت یعنی تصمیم‌های پایدار. خب شما بین خدا خدا مقایسه کنید بین ملت مسلمان شیعه با بقیه ملل، 100 تا تصمیم میگیرن یک از یک غلط تر. خب این چرا؟ خب برای اینکه بهره من از حکمت الهی نیستن. اینکه شما اومدین ورود کردین به اسلام، این اسلام فقط قرآن جلو شما نمیگذاره، بر قلب شما حکمتی وزیده میشه. جامعه اسلامی که تعینش در تشیع است، میبینید که بزرگترین متینترین تصمیمات رو میگیره. هر وقت خواستین ببینید این یعنی چه، مقابله کنین با جهان کفر. خب اصلا جهان کفر هرچه فتنه است، هرچه تجاوز است، حرف جنایت است، حرف قفلت است، فحشاست، شما میبینید خب مال اوناست. اگه ما رو آلوده میکنه، خب اونا آلوده میکنن. یه دانشمند اصالتا سوئدی است ولی در آمریکا زندگی میکرد، فریتیوف شوان، مسلمونه. یه اشکالی میگم، میگن آخه شما که میگوی این مسلمان ها خیلی خوبن و تو هم رفتی مسلمان شدی، اینا هم که مثل ما، یعنی اونا بدن ما هم بدیم. خیلی قشنگ میگه، میگه ما در تمدن غربی ذاتن عیب داریم، فساد ما ذاتیست، در اسلام فسادش عرضیست، شما عارضش کردید. اما جمله میگه ذاتن اسلام اگه در شرایط خودش قرار بگیره، نه، یه کمالاتی، یه سعی، یه فراخی روح براش میمونه. حالا شخصی به نام شوان مشهور است از اصلاح دانشمندای چیز وقت هم نیست فوت کرد. من همینقدر میخواستم بگم که این در گذرگاه بعثت یه خورده فکر کنیم که چی شده است، خدا با ما چه برخوردی میخواد با بعثت بکنن. خب میدونی که ما را خدا از دستمون هرس خود، عصبانی شد، گفت ولا تقربا هذه الشجره، به این شجره نزدیک نشد. خب شدیم، گفت بریم بیرون، قل نه به تو، بریم بیرون، بریم. ما را بیرونمون کرد، ولی بعد که بیرونمون کرد که بریم، اما بعد گفت و اما یعتینک بقختی از طرف من به سوی شما خودن هدایت اومد نگران نباشی، و اما یعتینک منی خودن فلا خوفون علیهم. خیلی خدای عجیبیه، هم میگه بابا به این شجره نزدیک نشین بتونید یه زندگی قدسی داشته باشید، و ما هم یه نزدیک شدیم دیگه، هممون نزدیک شدیم، اگه نه ما که نباید زمین باشیم که بابامون اگه رقت خورده بود که باید اونا بیرونش میکنن، چرا ما رو بیرون کردن؟ نه، آدمیت به اون شجره نزدیک شد که بحثش مفصله. بعدم ما را گفت خب برید بیرون. سعدی خیلی قشنگ این وحی یا تفسیر میکنه که این وحی جنسش چیه. تعبیرش اینه که ای نفس خرم باد صبا، از بر دوست آمده اید مرحبا. بر سر خشم از هنوزان رفیق، چون گفت بریم بیرون، قل نه به تو، یا که سخن می شود، یا که سخن می کند بحر رضا، یا اینکه نه بالاخره از دست ما راضی شده است. درست است ما بدیم، اما خب اون که خوبه. تعبیرش خیلی قشنگه، بر سر خشم از هنوزان رفیق، یا که سخن می رودن در رضا. این قرآن رفقا صورت رضای خداست به بشریت، اگه نه چرا قرآن می فرستا به ما که گفت تو این به این شجره نزدیک نشید؟ خب ما هم که شدیم، بعد هم که گفت بریم بیرون، یعنی بعد ول نکرد که دل داد به ما و اینا. مقام معظم رهبری همین امروز خیلی این بحث ها قشنگ شکل دادن. من بعضی جملات ایشون را میخونم در همین رابطه. این نگاه به بعثت و به وحی و اینا خیلی نگاه خوبیه. ایشون میفرمان بعثت حادثه یگانه و بی نظیری است که حقیقتاً هیچ حادثه دیگری در تاریخ بشر به اهمیت بعثت پیامبر وجود ندارد. بعثت پیامبر اوج رحمت پروردگار بر بنی بشر و انسانیت بود. فرستادن پیامبران، ارسال پیامبران برای هدایت انسان، برای رساندن انسان به نقطه اوج، بزرگترین رحمت پروردگار در حق بشر است. نگاه را ببینید، یه رحمت بزرگ است. و اوج این حرکت در بعثت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله است. حالا به این جمله دقت کنید، راهی بر روی بشر گشوده شد که این راه تا آخر دنیا این قدرت و ظرفیت رو دارد. من از این واژه گشوده شدن راه نظرم خیلی میتونیم استفاده کنیم. مگاهی مقایسه کنین با دنیا، دنیا میخواد حالا یه تصمیم بگیره، بر چه اساسی تصمیم بگیره که درست تصمیم بگیره؟ نمونش چرا واقعا همین حرکتی که دیشب سحر انجام دادن، حالا این موشک ها رو زدن به سوریه، حالا که توش، حالا به قول خداشون میگن که خب تموم شد، خب سوریه که سر جاشست، ارتشش هم که سر جاشست، رئیس جمهورش هم که سر جاشست، فقط شما به عنوان متجاوز در تاریخ خودتون که یه روز ابرقدرت، سه تا ابرقدرت، چهار تا موشک بزنن که دو سوم یا سه سومش، دو سوم یا چهار سه چهارمش هم به قول روسیه نتونسته عمل کنه، قول که چی؟ ببینین چی کار کنن؟ بالاخره یه پولی از این آقای محمد بن سلمان گرفتن، بعد یه پوزی بدن دیگه. خب هم رسواست. من نمیدونم سیاسی ما گاهی نگاه میکنیم مسئله رو خیلی جدی نمیبینیم، الهی نگاه کنیم ببینیم دنیا تصمیماش چقدر احمقانه شده است. به قول خودشون خواستن صدام رو سرنگون کنه، خودشون بیان سر کار، خودشون میگن همش به نفع ایران شد. همیشه همین طور بوده. با رضا خان مگه نخواست حجاب را از بین ببره؟ چی شد مردم ما صرف حجاب بیشتر چسبیده؟ نمیشد غیر شیعه ناب تصمیماش تو این عالم بیشینه. من این جمله را خیلی برش ارزش قائلم. راهی بر روی بشر گشوده شد که این راه تا آخر دنیا این قدرت و ظرفیت را دارد که بشر را پیش ببره. یه وقت ما استفاده نمی کنیم، خب مشکل خودمون. ولی هیچ راهی جز این نیست که با این راهی که ما میتونیم باش زندگی رو ادامه ده. و در ادامه هم جملهشون رو دقت کنیم، در بعثت آنچه لب مطلب است عبارت است از توحید. توحید یعنی عبودیت خدای متعال به صورت انحصاری، یعنی فقط خدا، یعنی هواها، هوسها، شهوتها، غضبها بر زندگی انسان حاکم نباشد، یعنی دیکتاتورها، استبدادها، منیتها اداره کننده زندگی انسان نباشد. منشأ مدیریت زندگی انسان عبارت است از علم الهی و قدرت الهی و رحمت و فیض الهی. بعد هم میفرمون خب ما مگه کلیت نظام همیشه نگاه کنید؟ کلیت نظام اسلامی میخواد دنبال توحید باشد. خب معلومه چهار تا آدم نخاله پیدا میشن، حالا خود آیات اینجا کمک همون. بعد هم شما چون عزم توحیدست، اینا مهمان ناخوانده میشن میرن خونهشون. بنی صدر کوش، رجوی کوش، اینا نمیتونن بمونن چون اراده کلی توحیدیست. اون چه که دلم میخواد روش فکر کنیم، ما نسبت به بعثت که یه رحمت کلیست و نتیجهش این وحی الهیست و سنت پیامبر و اولاد پیامبر، ما رو این خوب فکر کنیم. ما میاییم ما زود حکم تکلیفی بهش میدیم و از اون گشودگی در میاریم. معلومه که تکلیف باید داشته باشیم نسبت به حکم خدا، ولی صرف تکلیف که نیست، یه طلب است، یه تقاضاست، یه شعف است. شما مثلا خب یه وقت آدم نماز میخونه که جهنم نره، طوری نیست، جهنم هم نمیره، ولی یه وقت است یه گشودگی به سوی خداست که اقم صلات لذکری. برای اینکه ذکرم میدونی یعنی چی؟ یعنی محبوبت رو از یاد نبری. این فضا خیلی فضای خوبیه. به اسد میتونه بازخوانی بشه. من نظرم است بسیار این جوانها که خسته میشن از دست دینداری ما، برای که ما درست ارائه نمیدهیم. ما یه خشونت و تکلیف سختی را جلو این میگذاریم، خب این نمیتونه تحمل کنه. اگه بهش فهمونده بشه که نه، این یه گشودگیست از طرف حضرت رب العالمین تا تو در تصمیمات بهترین تصمیم رو بگیری. خدا هم که مراعات کرده، خدا دیدین از اول هیچ وقت نمازی که از یه جوان اولیه میخواد نمازی نیست که از مرحوم آیت الله قاضی بخواد. خیلی رعایت میکنم، با همین که حرکت میکنی معنیش هم نمیفهمی الفاظ میکنی قبول، ولی هی یواش یواش به قلبش میندازه. خب چرا نمیخوای معناشه بفهمی؟ بعد چرا نمیخوای یه مقدار عمیق‌تر معانی عالی‌ترش بفهم؟ روشی تربیتی خدا اینجوریست. امیدوارم که از این بعثت حضرت رب العالمین به ما انس بیشتر با خودش رو از طریق وحی رحمت کنه، به برکت صلوات بر محمد و عنایت داشتید که آیاتی که بحث شد خیلی کمک میکنه به تفکر. حالا با این دید واقعا آیات نگاه کنید. آیه 141 دیدین که فرمود که بالاخره راه حق دشمن داره. امروز هم رهبری باز همینا فرمود، این که الذین یتربصون بکم، یعنی منتظرن که یه جوری اگه شما شکست خوردید خلاصه خوشحال بشن. حالا مفصلشه که داشت، ولی آخر آیم گفت که نه، فالله یحکم بینکم یوم القیامه. این معادله معادله ای نیست که فکر کنن دشمنان اسلام اگه بر فرضاً اینجا 4 موشک زدن کار تمام است. نه، اینا یه حیات برتر. یه بار قیامت اینجا معنی کردیم، یعنی اون وجه باطنی شما که پیامبر فرمودن الان قیامتی قائم، من همین حالا قیامت، ما یه وجه باطنی داریم که روز قیامت بیشتر برامون آشکار میشه. الان ترامپ جهنم تو روحش است، داغونه. همه کفار همینطوره. میگه اون فردایی که آشکار میشه خدا اونجا مشخص میکنه که شما چه نقشی داشتید و بحثش. بعد فرمود که خب جریان، حالا این ببینید اینجا بحث دیگه است که جریان نفاق چی میشه؟ اونایی که ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کتالا یراؤن الناس. یه جریان نفاقی هست که شما سرتون به خطره که اون باشید. اینا اون جلسه بحث شد. چرا میگه یکی از خصوصیات نفاق نیست که لا یذکرون الله الا قلیل؟ جریان نفاق به کل کافر نیست، حرکتش از خدا نمیگیره، نماز نمیخونه. از کردن علامه طباطبایی میفرمان این نفاق، نفاق منافقین رسمی نیست بلکه ضعیف الایمان رو میگه. تو این کتاب بسیار خوب ملاقات فکه زندگی نامه مرحوم شهید حسن باقری، نمیدونم دیدید یعنی، خیلی خوب کتابیه. از جد خوب است که این سردار بود، خیلی عجیب است که این سردار بزرگ که به قول خودش میگن اصلا نابغه جنگ بوده است، ببینید تو لحظه به لحظه مسائل نیایش و دعا و نماز و اینا میاره وسط. این یعنی چه؟ یعنی همواره برای حضور در زندگی پای خدا رو وسط میاره. ببینید یه وقت شما گونه با عقلم و تحصیلاتم و اینا برنامه‌ریزی خودم کارامو میکنم، نمازم میخونم، این همون نفاق است رفقا. این کدوم نفاق است؟ این نفاق این آیه است، نه اون نفاقایی که حالا میرسیم بهش که میبینیم تو آیات بحث کلی میکنه. شما خود حضرت امام خدا رحمت کنه احمد آقا را میگفت که امام روزی 9 قرآن میخوند، روزی 9. من اصلا حیران شدم، اصلا ریختم به هم. چرا؟ خب برای اینکه هر وقت یه مسئله برش پیش میمده رجوع به قرآن میکرده، میگرفته مطلب دوباره. بالاخره تو روز امام تو مرکز تصمیم گیری، روزی 9 خیلی عجیبه که میفرماد روزی که آقا مصطفی شهید شد ما زیر نظر گرفتیم، اون روزم امام از اون مسیر قرآنیش عدول نکرد. آقا مصطفی را مسئلهش با قرآن حل میکنه. من نمیگم ما حالا میتونیم، من میخوام بگم عکسش نشد که ما در مسائلمون نسبت به خدا غافل بشیم. قرآن میگه بالاخره ذکرم للعالمین دیگه. شما هم دیدین که ما 2 مسلمون داریم، یه تیپ که نماز میخونن ولی مسائلشون رو از خدا نمیگیرن، پای خدا وسط نیست، بیشتر خودشون اندی، خلاصه علمون من اندی. قارون گفت چی؟ گفت خودم متخصصم، سرم میشه دیگه. بفرمانت چه شد واقعا متخصص بود. میگه چندین پهلوان فقط کلیدای خزائنش جا به جا میکردن. معلومه خیلی متخصص بوده است. خب تهش چی شد؟ رفت تو زمین، رفت تو زمین. بقیه مگه چی تو شد؟ این که این آیه داره به شما میگه بترسید از این که منافقی گاهی این تیپیه که شوق زندگی با خدا براش سخت است. یه بنده خدا بود، خب واقعا هم ضربه بدی بهش خورده بود، یه مصیبت سنگینی به زندگیش وارد شد، حالا شد دیگه. بنده چون آشنا با ما بودن، من رفتم خدمتشون، یخته باشون صحبت کردم و اینا، دیدم نه خیلی عصبانی، گفت خب چرا خدا همچی کرد، خیلی عصبانی. ما یخت حرف زدیم، سال بعد دوباره من حرف زدم، نه هنوز عصبانیه. خب نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که نفهمید که بابا من قبل ان نبرئه ها، من آیه 25-26 سوره حدید رو براش خوندم، میگه ما من مصیبتن، هیچ مصیبتی نیست الا اینکه خدا و کتب الله من قبل ان نبرئه ها، قبل از که خلق بشی اینا میاد تو زندگی، تو باید پای خدا رو ببینی. میگه جنگ 8 ساله، دفاع مقدس 8 ساله، اینقدر بالاخره درسته یه هیبت و عزت به ما داد، ولی خیلی بچه ها خوبی رو از ما گرفت است، ما دیق میکنیم برای نبودن این بچه ها، ولی حساب خدا رو دیدید، نتیجهش میشه که به قول خود تحلیلگرا، گفت یکی از تحلیلگرای آمریکایی گفته بود آمریکا و فرانسه و انگلیس میخوان ایران رو بزنن، فقط چون مستقیما جرأت نمیکنن تو سوریه میخوان با ایران درگیر بشن، چون مستقیم جرأت نمیکنن. شوخی هم نیست، راست هم میگه. برای همین هم دقت کردین، روسیه رو دمش دیده بودن، مگه روسیه نگفت که ما کوتاه نمیان؟ ولی کوتاه اومد دیگه، نه دمش دیده بودن، ولی نه اونجور که فکر کنه مثلا حالا کاری میتونه بکنه، نه گفته بودن مثلا حالا میخواییم یه خود ایران رو تنبیه کنیم که مثلا حالا شما میدون دار بشیم، ولی شما دیدین که نه موضع ما مشخصه، ما هم که نمیخواییم تو سوریه بمونیم، ما میخواییم که وظیفمون رو به تعبیر حضرت آقا انجام بدیم. ولی بعضی ها نمیتونن اینا درست ببینن که بابا خدا میخواد از طریق ما تو سوریه 3 تا ابرقدرت رو لجنمال کند. چرا اینا نمیبینی؟ میگن آقا چرا ما تو سوریه هستیم؟ خدا خیر بده به این آقای خاتمی که این فیلم بسیار، من که فیلم نمیگم، من میگم یه الهام الهی این به وقت شام. رفقا هرچی من فکر میکنم یه کارگردان و یه نویسنده نمیشه اینا رو به هم بچه، مثلا احسن القصص شنیده دیگه، انگار خدا میتونه دیگه همچی حادثه ای را تو تاریخ بیافریند، قصص قرآن حضرت یوسف، فیلم به وقت شام خیلی چیز عجیبیست که داره اون حالا به قصد خودش نکاتی را میخواه بگه، ولی خب واقعا به وقت شام حواسمون نباشد، فردا به وقت ایران است، منظوری که گفته است به وقت شام یعنی و ما اونجا خدا به ما کمک کرده است که ما تو آمریکا ببخشید توی سوریه بینی آمریکا و اسرائیل به خاک بمونیم. این دیگه فرصتی به این خوبی کجاست؟ خدا ببین چطوری به شما عزت میده. همه حرفشون همین است که ایران باید برد بیرون. آل سعود گفته بود چی؟ گفته بود اگه ایران برد بیرون ما هیچ کاری با تو نداریم. اونم اسد و باباش، حالا باباش خیلی عجیب بود، حضرت آقا فرمودن پسرش از باباش جدی‌تره، میفهمه که نه یه چیزی دیگه از قضیه داره، یه عزتی پیدا میکنه. اسد امروز نسبت به 7 سال پیش از برای خود روس سوریا عزت بیشتری داره، پایگاه بیشتری داره. من نمیخوام اینقدر راجع به این حرف بزنم، اما روش بمونید یه بار دیگه آیه رو بخونیم، ان المتقین یخادعون الله، ان المنافقین یخادعون الله. منافق میخواد خودعه کنه که نه حالا ما نمازه رو میخونیم ولی کار خودمون رو میکنیم، خدا هم حواسش پرته. خدا حواسش پرت نیست، تو نمیفهمی. خودعه یعنی همین دیگه که نه حالا ما نمازمون رو میخونیم، خیلی هم کاری به عزت انقلاب اسلامی اینا نداریم. نه میگه خدا خودعه میکنه، چون بحثش شد نمینه. بعد میفرماد که اینا اولا بیشتر برایشون مردم مهم است، یراون الناس، خوندیم اون جلسه، ریای مردمی دارن، به مردم خودشونو میخوانشون، مسئله شون مردم است که مثلا چطوری فکر بین المللی را به دست بیارن. دو چی؟ ولای از کرون الله الا قلیلا. و آیه بعدی ببینید کمکتون میکنه یا نه. خیلی فوق العاده است این قرآن. مذبذبین بین ذالک لا اله هاولا، لا اله هاولا. آدم خدا جهنمش ببرد اما همچی بلای سرش نیارد. میدونی معنی چیه؟ کیم بیچاره نمیدونه چی کار کنه، نفاق این، نمیدونه چی کار. مذبذبینه بین ذالک یعنی چه؟ خودت نمیگونه مذبذبه. لا اله هاولا، نه اینه که بتونه این ورا بگیره، نمیتونه، دلش اون وره، نمیتونه اون وره بگیره، چون که میبینه فایده نداره. ببینید فرق میکنه. بنی سعد نمونه خوبی است تو این قضیه. آخرش چی شد؟ نمیخواست آمریکایی بشه، نمیتونست با امام تا کنه. نمیدونم چقدر در جریانه، دخترش را داد به رجوی، بعد رجوی انداختش بیرون، خیلی در به داغون شد. چیکار کنه در نه؟ یه روز میره ما میسید با بی بی سی اینا مصاحبه میکنه به ضد ما، بعد یه روز ادعا میکنه که نه من مستقلم. مثال است. حالا خیلی شرایط بد است برای کسی که تکلیفش رو با خدای سره نکرده است. خدایا من بندگی تو هم، میدونم من مشکلاتی که برام پیش میاد در بستر بندگی تو من میتونم به سعادت برسم. میگه لا اله هاولا و لا اله هاولا. اون جلسه من آخر این آیه را یخته وقت گذاشتم باش. بعد میفرماد و من یزدل الله فلن تجد له سبیلا. جمله علامه را خوندم که میفرمان این یه قهر الهیست که انسان این چنین سرگردان می شود. هر کسی که خدا به این روز نمیدازه. یه وقت شما میگوی خدای ببخش دیگه، با اون نمازی که امیرالمومنین میخوند و بلد نیستیم بخونیم، طلبت اما میخوایم بخونیم. اینه که نمیگم منافق، منافق اینه که میگه همینم زیادیه، میخونیم که خلاصه یه جوری مونده است که چیکار کنه، مونده است بخونه یا نخونه. این آخر آیه هست که و من یزدل الله، معنی ظاهریش اینه دیگه، کسی را که خدا یه کاری کنه که دیگه راه را پیدا نکنه، زلالت یعنی گمراهی دیگه، گمراهی یعنی راه نمیدونه چیه، میگه این هیچ کاری نمیتونه بکنه. فلن تجد له سبیلا، معنی ظاهریش که مشخص است، راهی نمیتونه پیدا کنه، یعنی هیچ کاری نمیتونه. برای همین حالا از کجا ما گفتیم که این نفاق یعنی امید به دنیای کفر؟ آیه بعدی را بخونی، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا. چطوری معنی میکنی؟ یعنی بچه مسلمان ها، مسلمونا، اوز بخوام اون بچه مسلمونا رو من پس میگیرم، چون این بچه مسلمون یعنی بچه حزب الله، این آیه نمیخواد بگه بچه حزب الله، یعنی مسلمونایی که اسم من اومده میگن مسلمونا، میخواین مسلمون باشی. چرا؟ حالا این معنی اولی آیه رو بکنم، کافرین رو برای خودتون برنامه ریز و سرپرست و دوست و ولی نگیری. این چه ربطی داره دعای قبلی؟ یعنی می یه مرتبه نماز میخونی ولی چون اونا را ولی قرار میدی میشی در نفاق قرار میگیری. چه نفاقی؟ نفاق ضعیف الایمان، نفاقی که از دین دیگه استفاده نمیتونی بکنی، زندگیت سرگردان میشه، مذبذبین بین ذالک میشه. به همین جهت علامه فرمودن که این خطاب به بیماردنان، خودتون هم میفهمین چون آیه را ادامه بدین، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، به جای مؤمنین رفتین کافرها را برنامه ریز خودتون قرار دادین. اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا میخواید که قرار بدید حجت خدا رو، سلطان خدا رو به ضد خودتون. معنیش چی میشه؟ یعنی خدا بگه که آقا من که وحی فرستادم، خودت عمل نکردی، پس حق جهنمه. خدا که همینطوری کسی رو جهنم نمی کنه که، حجت رو تمام میکنه، وحی رو میفرسه، راه رو میگشایه، بعد میگه که خب چرا انجام ندید؟ اتریدون ان تجعلوا لله علیکم، علیکم یعنی چه؟ یعنی مخالفه. آیا برنامه داری که خدا بر علیه تو، بر مخالف تو قرار بده حجتی را؟ سلطان، سلطان یعنی اون برهان و دلیل. بعد میفرماد که حواست نیست، ان المنافقین فی الدرک الاسفل. این حالا کدوم منافق است؟ اون منافق راست راسته کیا؟ یعنی منافقی مثلا عبی چی؟ عبید الله عبدالله ابن عبی، منافقی که اصلا دین نیورده است. میگه حواست باشه، این خطر برای تو هست که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافق در پست‌ترین شرایط قرار میگه، درک اسفل یعنی نهایت سقوط، در نهایت سقوط در آتش است، یعنی تمام شخصیتش، امیالش، میلاش همه نابود میشه در جهنم. باز درکه داریم دیگه، درکه بالا داریم، درکه پایین داریم، درکه اسفلا به کافر نداده است، به منافق داده است. یعنی ادای دینداری در میارد ولی اصلا دینو قبول نده. کافر میگه آقا ما کافریم، جا خودش بالاخره جهنم است. اما این نحوه زندگی خیلی خطرناک، میگه نمیترسی ازش؟ که اول بله نماز دم خوندی، روزه دم میگرفت، ولی دلت با ولایت کفر بود. یواش یواش حواست باشه، آروم آروم اگه ولایت کفر را پذیرفتی، به تمام حقانیت را به کفر میدی، اما در عین چی؟ ظاهر دینی. میگه این وقتی همه نفاق خطرناکیست. داشتین دیدین دیگه، بعضی همینا که تو فتنه 88 بودن، اینا بچه مسلمان بودن، بعضی هاشون زندان رفته بودن، ولی یواش یواش اون چنان برای نظام استکباری ارزش قائل شدن که راضی شدن تو صحبتشون که ولایت فقیه به کل سرنگون بشه. تعبیرای اینجوری داشتن دیگه که اصلا ولایت فقیه میخوایم چیکار؟ یعنی حاضر شدن کل نظام اسلامی سرنگون بشه. خب این یعنی چی؟ یعنی ولایت رو به کفر دادن دیگه. میگه تو میدونی کار به کجا میرسه؟ به نفاق میرسه. و فی درک الاسفل لن تجد لهم نصیرا، دیگه چیزی برات نمونه، نصیر چه در دنیا چه در آخرت. نمونه داریم، حالا حتما خودتون دنبال کردین. این بیچاره که تا دیروز اینجا بودن به وعده یه نمیدونم لس آنجلس یا بلند شدن رفتن اونجا، بعضی هاشون کارشون به ماشین شوری یا گارسون شدن توی رستوران های آمریکا مشغول شد. اینجا بعضی داشت در واقع این در دنیا، نه آمریکا هم کمکشون نکرده است. آمریکا هم تا وقتی که به دردش میخورد میخوادشون، آنی که دیگه به دردشون نخورد خرش به این گلن. خب مگه صدام نبود دیگه؟ صدام چقدر به اینا کمک کرد، بعدم که دیدن به درد نمیخوره، دیدی که اولا تو اون سوراخی گیرش آوردند، بعدم که تمامش کرد. اینا بدونین این جمله که میگه ولن تجد لهم نصیرا، برای منافق هیچ وجه کمک و نصرتی نیست. بله راه را باز گذاشته است، الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله فاولئك مع المؤمنين. مع تازه عجیبه. و
و صاف یعت الله المؤمنین اجرن عظیم.
بله، الا اونایی که در جنبندی رسیدن به این که نه باید برگردن. نه، داشتیم کسانی که به آمریکا امید داشتن، نمازشون هم میخوندن، اما بعد از یه مدتی بازخوانی کردن، نه باید برگردن. نامرده، دیدین تو برجام نامرد بود دیگه، خب مؤثرم بود دیگه، نمیشه بهش اعتماد کرد. خب میگه نه، خب راه هست. اینجاست که خیلی من و شما هم باید حواستون باشه، یعنی زمینه برگشت و اگه خدا فراهم کرد شما هم بپذیرید. میگه که الا الذين تابوا تجدید نظر کردن و اصلحوا. اصلحوا را معنی کردن، معنی ظاهر، یعنی اون چی کردن ده یه جوری جبران کردن. جو این مهمه وا. یه وقت است یواشه که فوش به آمریکا میدن، ولی تصمیمم نمیگیرن که بابا ما اومدیم تو اردوگاه ولایت فقیه. میگه نه هنوز کمه. نه بیا رسما بگو آقا ما خطا کردیم، اون روش غلط بود. این کمکت میکنه، داره کمکش میخواد بکنه، این هویتش رو عوض میکنه، چون در بی هویتی بودی تا دیروز. و اعتصموا بالله، نه دیگه به غیر خدا چنگ نمیزنه. ببینید دقت کن، قرینه را میاد به خدا چنگ میزنه، یعنی تا دیروز به چی چنگ میزد؟ به کفر چنگ زده. هنوزم کمه وا. و اخلصوا دینهم لله، دینشا زندگیش رو مشیش فقط برای خدا بکنه. میگه اگه این کارو کرد حالا جزء جبهه مؤمنین میاد، جزء جبهه سردارا، جبهه بچهای زلال و صادق. فاولائک مع المؤمنین، این تیپ رو کنار مؤمنین میاری، مع مؤمنین قرار میده. وقت نتیجه چی میشه؟ حالا اومدن کنار مؤمنین، فصاف یعت الله المؤمنین اجرن عظیما. خیلی زود مؤمنین به جهت این روحی مؤمنیشون که سرپرستی کفر را نپذیرفتن و روح دینداریشون را تقویت کردن، نتایج خیلی عظیمی میگیرن. اینا میگیرن. خالد مشعل بود یه تیکه چپ تابید، نیمه میدونید یا نه با ما چپ تابید ها از این حرفات. خب بعدم با ترکیه رفت و بعدم یه سخنرانی تو ترکیه کرد که محور جهان اسلام آقای اردوغانند و از این حرفات. خب روش ما خیلی انصافن روش خود، ما هیچی نگفتیم. بعد یواش یواش خودش دید که عجب غلطی کرد. مسئله که آخه اونا اخوانی هن، یعنی خالد مشعل اینا اخوانی هن، یعنی اصلا کلن بچه های حماس اخوانی هن، اردوغان اینا هم اخوانی هن. بعد دیدن اصلا اینا نیست، یه چیز دیگه ما تو انقلاب اسلامی دنبال میکنیم. که بعد شما دیدین که آقای اسماعیل هنیه، میدین که ایشون امام جمعه است. حالا امام جمعه غزه است، اصلا یا آخوند سنیه به اسلام پیشتاز تو سنیگری، برمیدارد اون نامه را می نویسه. نامه را کم روش صحبت شد. یعنی همه چی عوض شده است. یعنی ای شیعه، وقتی درست عمل کردی، امام جمعه اهل سنت همه را میندازه کنار، میگه آقای به مقام معظمی رهبر نامه نویسه که آقا ما با شما میتونیم مسائلمون را حل کنیم. و مطمئن باشین همه صحبت امروز را دقت کنید، ایشون میفرماد فلسطینی که یه مردم ضعیفی بودن، هر بلایی میشد سرشون بیاره، امروز خیلی عجیب است. بازگشت به وطن این نهضت اخیری که این راه داد، اصلا اسرائیل شبام دیگه خوابش نمیبره. عجب ملتی که بحث این بود که برین خونه هاتون، داشتن تو دنیا تقسیمشون میکردن، حتما میدونید دیگه، برگشتن میگن نه ما میخوایم برگردیم به وطن. معلومه چهار تام کشته میدیم. اما این خیلی روحی عوض شده است. تا دیروز مونده بودن تو کدوم کشورها یه خونه و زندگی پیدا کنن، حالا میگن نمیخوام برگردن به وطن خودمون. و پاشن واسدند و واقعا خیلی عجیب است، اسرائیلی که تا نیلا فرات ها میخواست بره، دالا دیوار کشید از دور خودش. اینا یعنی چی؟
این یه معنای فسافه یعط الله المؤمنین اجرن عظیم هست. اگه اومدین تو جبهه‌ای که ولایت کفرا از خودتون وا کردین، از راهی که خدا میداند و شما نمیدونید اجر عظیمی فسافه، فسافه یعنی از یه نصب بیرون نمیره. فسافه من اینجور معنی میکنم، نمیگم چقدر درسته با. یعنی شما میبینید، شما خودتون میبینید. ما مثلا نسلمون پیروزیمون رو بر شاه دید، پیروزیمون رو بر صدام دید، دیگه هم که یواش یواش تشریف میبریم دیگه. شما هم اون چه که باید در ازا، در ازا داره دا. نه تا دیروز دیدیم که پیمان اسلو و اینا رو شاید در جریان یاسر عرفات رفت آبروی بچه های حزب الله رو برد دیگه. بعدش هم ولی یواش یواش ببخشین بچه های فلسطین رو، ولی تازه یواش یواش اینا چند سال، 10-15 سال است که تازه فقط غزه، هنوز اون قسمت هم یواش یواش دارن میان. من به شما قول میدم که اینا هم با این روحی مقاومت، با این نامه آقای اسماعیل هنیه و با این که خالد مشعل دیگه یواش یواش خجالت کشته، تازه میدونی که دیگه خیلی علنی نمیشه، دار رفته حاشیه و اینا، نه اینا میفهمن که باید با امید به خدا و ناامیدی به ولایت کفر مسئلشون رو حل کنند. فسوف یعط الله المؤمنین اجرا عظیما. من میگم رو این فکر کنید. خودمون نمونش عجیبه دیگه. ما هر جا مقاومت کردیم به معنای چی توحید رو گرفتیم و کفر رو نپذیرفتیم، چیزی نشد، نتایجش رو گرفتیم. ولی ما در چه موقعیتی هستیم؟ شوخی نیست آقا. حالا تو بعضی چیزا هنوز مسائلمون رو حل نکرده، خب برای اینکه امیدمون به کفر است. ما وقتی مسائل اقتصادی نمیخوایم بانک جهانی حل کنه، دولت سازندگی خیلی خراب کرد کارا، و همطور هم هنوز ما گرفتارشیم دیگه. خب معلومه نمیشه ملت عزم بکنن که آقا خودشون مسائل اقتصادی خودشون رو حل کنن، تمام دلایل علمی خبر از میده که میتونه. خب آیه همین هم میگه فسوف یعط الله المؤمنین اجرا عظیما. بعدم آخرین فراز که اینجا میخوام بگم، ما یفعل الله و عذابکم این شکرتون و آمنتون و کان الله شاکرن علیما. خدا که نمیخواد شما رو اذیت کنه، اینه یخته اینجوری بفهمید. ما یفعل الله به عذابکم، خدا که نمیخواد فعلش این نیست که شما رو به عذاب برسونه، نه میخواد کمک شما بکنه. خب این شکرتم، شکرتم یعنی چی؟ یعنی لطفش رو بگیرید بابا. این وحی لطف خداست، لطفش رو بگیرید. و آمنتم به قلبتون برسونید، باور کنید، باش زندگی کنید. میگید اگه این کار رو بکنید و کان الله شاکرن علیما. میبینین که خیلی زودتر خدا راه رو برای شما گشوده است. رو این خیلی فکر کنید. خدا اگه شما امروز تصمیم بگیرید که یه خطایی دارید دیگه نکنید، خدا چند سال پیش میدونسته که شما این تصمیم رو میگیرید؟ بگو. خیلی وقت پیش. پس حالا اجر شما را که امرو تصمیم خوب میگیرین از کی برنامه ریزی کرده؟ از خیلی وقت پیش. جریان ام داوود که شنیدین دیگه. ام داوود زیاد روز 15 رجب اون زیارت اون دعا را خوند دیگه. پسرش همون آن اومدش. خب یعنی این پسرش 10 روز تورا بود تا اومد. دقت کردین چی شد؟ خدا میداند که این خانم این دعا و این قرآن رو میخونه، چون میدونه کانه، این آیه رو میخوام معنی کنه، اما میدونه که این کار رو میکنه، از اول برنامه استجابت این دعا رو که هنو نشده است میریزه. این کانه خیلی به درد دو میخوره. این شکرتم
و آمنتم، از همین امرو تصمیم بگیریم نظام شخصیتیمون رو دینی کنیم. من اینجا دلواپسم که وقتی میگم نظام شخصیتیمون رو دینی کنیم، یه منظور نیست که یه حالت ارتجاعی و خر مقدسی من اسمش میذارم، امام فرمودن مقدسان احمق، من منظورم اینا نیستا، با روی باز، با گشودگی تاریخی، با فهمی زعیم ملاکس همیشه تو هر تاریخی اون نگاه هرچی هست، یعنی یه دینداری ناب خوش سلیقه، یه دینداری عاقلانه. میگه اگه این کارو بکنی و کان الله شاکرن، شاکرن اینجا یعنی چه؟ یعنی جواب اون خدمات دا میده. و علیما، علیما را من این شاهدم اینجوره، یعنی با سایرین اشتباهت نمی کند، میفهمه که تو واقعا یه چیز جدید شدی. حرف بسیار خوبه. نسألک و ندعوک یا الله، 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 یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن رو برش وحی کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو، این قلبهای قرآنی رو در جان ما شعله ور بگرد. قلب مبارک مولایمان، صاحب امرمان، قرآن مجسم را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا ایدی ما در این بعثت هرچه بیشتر فهم عمیق گشوده قرآن باشد. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران برای ادامه حیات دینی، این لطف تو برای تحقق حقایق دین در این عالم رو در پناه خودت از همه بلایای سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.